می‌فرمایند از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده می‌کند و از فحشا و زشتی باز می‌دارد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، در ابتدای آیات 40، 47 و 122 سوره مبارکه بقره خداوند متعال می‌فرماید:
اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم،
نعمتم را که به شما عطا کردم یاد کنید. کلمه نعمت 47 بار در قرآن کریم تکرار شده، 8 بار در آیات قرآن آمده:
اذکروا نعمت الله علیکم،
نعمت خدا بر خودتان را یاد کنید. در آیات 19 نمل و 15 احقاف دعای بسیار زیبا آمده که شایسته است در قنوت نمازمان بخوانیم:
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه،
پروردگارا به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی که به من و پدر و مادرم عنایت کردی به جای آورم و اعمال صالحی که میپسندی انجام دهم. در روز غدیر خم این آیه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد:
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي،
امروز دینم را برای شما کامل کردم و نعمتم را برای شما تمام نمودم. دوستان عزیز، دوبار در آیات 18 نحل و 34 ابراهیم می‌خوانیم:
و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها،
و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید نمی‌توانید همه آن را به شماره در آورید. دوستان عزیز، دوبار در آیات 27 دخان و 11 مزمل کلمه نعمه آمده که به همان معنای نعمت است. جمع کلمه نعمت می شود نعم، که یک بار در آیه 20 سوره لقمان آمده:
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشه با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 76 و 77 سوره مؤمنون آشنا شویم. داستان آیات.
سالهای بعثت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دورانی تلخ و دشوار بود که هرگز فراموش نمی شد. پیامبر می کوشید آن سالها را کمتر به یاد آورد یا به کلی فراموش کند، چون یادآوری آن روزگار پر از آزار و شکنجه بر حس تنفر و انتقام او می افزود، در حالی که پیامبر از انتقام گیری بیزار بود. آنچه پیامبر را می آزرد و در غمی جانکاه فرو می برد، لجاجت و گمراهی کافران بود که در دنیا پرستی و شهوترانی غرق شده بودند و تنها به حفظ ثروت و قدرت خود می اندیشیدند. پیامبر حتی پس از تشکیل حکومت و قدرت یافتن همچنان به هدایت کافران امید بسته بود و از محبت ورزیدن در حق آنان دریغ نمی کرد. او هرگز به انتقام نمی اندیشید و حتی پس از اسارت آنان را به بهانه ای آزاد می کرد. با این حال آنان ناسپاسانه می گریختند و دوباره در مکه به صف مشرکان می پیوستند. البته گروهی نیز سپاسگزار بودند و با پذیرفتن اسلام در رکاب پیامبر می جنگیدند. ابن عیاض یکی از اسیران جنگی مشرکان بود که پیامبر او را آزاد گذاشت. او در پاسخ به محبت پیامبر مسلمان شد و به مکه بازگشت. ابن عیاض در مکه به دیدار بستگان خیش شتافت و با همدستی گروهی از آنان راه اصلی مکه به یمامه را در منطقه میره بست. این منطقه گذرگاه اصلی کاروانهای بازرگانی جزیره العرب به شمار می رفت و با ناامن شدن آن مردم مکه در تأمین کالاهای مورد نیاز دچار مشکل می شدند. این کار ابن عیاض که با پندار خودش برای جبران خطاهای پیشین انجام می گرفت، برای مردم مکه بسیار سنگین و پرهزینه بود. بدین ترتیب ذخیره غذایی شهر مکه که در تحریم کامل اقتصادی قرار گرفته بود و زودی پایان یافت. وضع به گونه ای شد که مردم برای رفع گرسنگی به خوردن پوست حیوانات و برگ درختان روی آوردند. ادامه این وضع کافران را به ستوه آورد و به شدت نگران ساخت. و همین دلیل ابو سفیان به نمایندگی از مشرکان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و چنین گلایه کرد: ای محمد، تو خود را پیامبر و دلسوز ما میدانی و برای جهانیان مایه رحمت هستی. چرا برخی یاران تو راه را بر ما میبندند، حتی غذا را از ما دریغ میکنند؟ ناامنی در جاده ها و بستن راه ها برای نرسیدن کالا از اصول انسانی نیست. تو چرا مردم را در گرسنگی و قحطی نگه می داری و بر قوم خود شمشیر می کشی؟ می بینی که بسیاری از مردم به دلیل گرسنگی و بیماری زندگی دشواری می گذرانند. ما را دریاب و از این وضع فلاکت بار نجات ده. در اینجا آیات 76 و 77 سوره مؤمنون نازل شد و گوشمالی و بیدارسازی کفار را هدف این گرفتاری ها دانست.
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسون.
ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند، اما آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می کنند. این وضع همچنان ادامه می یابد تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان بگشاییم و چنان گرفتار می شوند که ناگهان به کلی مأیوس گردند.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، انسان‌ها در پذیرش حق و درک حقایق یکسان نیستند. بعضی با یک اشاره لطیف یا یک کلام کوتاه حقیقت را به خوبی درک می کنند و یک تذکر آنها را بیدار می سازد و یک موعظه و یا اندرز در روح آنها طوفانی بپا می کند، در حالی که بعضی دیگر شدیدترین خطبه ها و گویاترین دلایل و نیرومندترین اندرز ها و موعظ در وجودشان کمترین اثری نمی گذارد و این مسئله ساده نیست. قرآن کریم با تعبیر زیبا افرادی را که پس از بیان دلایل منطقی باز هم از پذیرش حق خودداری می کنند معرفی کرده و می فرماید:
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد، همچون سنگ یا سخت‌تر، چرا که پاره ای از سنگ ها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن تراوش می کند و پاره ای از خوف خدا از فراز کوه به زیر می افتد. اما دلهای شما نه از خوف خدا می تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل نیست.
دوستان، سرنوشت بنی اسرائیل درس عبرتی است برای تمام کسانی که از کنار آیات و معجزات الهی می گذرند و بی توجه به آنها راه سرپیچی از اوامر و فرامین خداوند را در پیش می گیرند. در حقیقت باید گفت کسانی که معجزه الهی را ببینند و از آن اعراض و رویگردانی کنند، قلبشان دچار قساوت و سختی شدیدتر از سختی سنگ می شود که مصداق روشن چنین قساوت دلهای قوم بنی اسرائیل است. جالب این که آیه 74 سوره مبارکه بقره سنگ را نرمتر از دلهای بنی اسرائیل می داند و یادآور می شود که برخی از سنگ ها وقتی می شکافند از آنها نهرها جاری می شوند یا لااقل از بعض آنها قطرات آب تراوش می کند. حتی برخی از سنگ ها از خوف خداوند فرو می افتد
اما دلهای شما بهانه جویان از این سنگ‌ها نیز سخت‌تر است. نه چشمه عاطفه و معرفتی از آن می جوشد و نه قطرات محبتی از آن تراوش می کند و نه هرگز از خوف خدا می تپد. خداوند متعال در آیه 13 سوره مبارکه مائده مهمترین عامل قساوت و سنگدلی را پیمان شکنی می داند و می فرماید:
ولی به خاطر پیمان شکنی آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم. سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را به آنها گوش زد شده بود فراموش کردند و هر زمان از خیانتی تازه از آنها آگاه می شوی. مگر عده کمی از آنان، ولی از آنها درگذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
انسانی که دچار قساوت قلب می شود نه تنها قادر به شناخت خالق حکیم و مهربان خود نیست، بلکه در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی نیز از احساسات لطیف و پاک خالی شده، در نتیجه زندگی سرد و خشنی خواهد داشت. برای لطافت روح و جان لازم است که انسان بر مبنای فطرت خود را در مسیر هدایت قرار دهد و خدا را عبادت کند. در این صورت زنگار دل پاک شده و قلب انسان به نور الهی مصفا می شود. شیاطین دل انسان را رها می کنند و حق در خانه دلش تجلی می کند. دوستان، تفکر در آیات الهی داروی شفابخش است که موجب آگاهی انسان و باز شدن راه دعا، توبه و خشوع در برابر خداوند و نرم شدن و روشنایی دل او می باشد. لذا خداوند در آیات 16 و 17 سوره مبارکه حدید انسان را متوجه تعقل در آیات خود می سازد و می فرماید:
آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردند و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند؟ بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا،
سبحان الله،
الله الله، الحمد لله.
دوستان گرامی، قرآن کریم که اعجاز بزرگ الهی و مهمترین راهنمای زندگی است برای روشن ساختن بسیاری از معارف و حقایق، با استفاده از تمثیل برخی از امور برای بندگان قابل فهم کرده. با این وجود همواره کسانی بوده و هستند که به این روش قرآنی خورده گرفتند. خداوند در آیاتی از این کتاب بی‌نظیر خود به این افراد پاسخ می‌دهد. بله دوستان، قرآن کریم برای مردم از برهان و منطق استفاده می‌کند و از این طریق معارف را به آنها می‌رساند. ولی برای انسان‌های ساده اندیشی که برهان و استدلال برایشان قابل هضم نیست، از مثال آوردن برای ساده شدن و فهم معارف الهی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، مردم در بسیاری از امور بزرگی را دلیل بر عظمت و کوچکی را دلیل بر کم اهمیت بودن تلقی می‌کنند، در حالی که چنین نیست. مهم پیامی است که گوینده مد نظر دارد. در قرآن نیز موضوع اصلی پیامی است که برای تبیین آن مثال زده می شود، نه بزرگی و کوچکی چیزی که با آن مثال زده می شود. خداوند حکیم در آیه شریفه 26 سوره بقره می فرماید:
خداوند از این که به موجودات ظاهرن کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. در این میان آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن حقیقتی است از طرف پروردگارشان، و اما آنها که راه کفر را پیموده اند می گویند منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟ آری خدا جمع زیادی را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند، ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه خودتان در وادی نور. دلجان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس بود با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه در وادی نور و مرور میکنیم پیامک دوست عزیزی را به نام محمد ابراهیمی از فریمان که برای ما حدیثی از امام علی علیه السلام را نوشتند و حضرت میفرمایند هر کس که به تلاوت قرآن انس بگیرد از جدایی دوستان احساس تنهایی نمی کند.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه با جناب آقای شجاعی همراه خواهیم شد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 16 تا 18 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین،
آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است؟
و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم،
در حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده به تولد دختر بشارت دهند، صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود و خشمگین می گردد.
او من ینشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین،
آیا کسی را که در لابلای زینتها پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست فرزند خدا می خوانید؟
این آیات به یکی از باورهای رایج و خرافی در طول تاریخ و در میان بسیاری از اقوام بشر اشاره می کند که بر اساس آن جنس مرد را بر زن ترجیح می دادن و اصولا دختر را برای خود ننگ می شمردن. لذا می فرماید چگونه است که شما پسر را برتر از دختر می دانید و هرگاه پسری به دنیا می آید خوشحال می شوید، اما هرگاه دختری به دنیا می آید چهره تان در هم گرفته و اندوهناک می شوید. بدتر آن که پسر را به خود نسبت می دهیم و به آن افتخار می کنید، اما دختر را به خدا نسبت می دهید که او آفریده ولی خواسته ما نبوده است. پسر را که در کار تولید و تجارت بازوی شماست و در هنگام رزم و نبرد نیروی جنگی شماست از آن خود می دانید، ولی دختر را که در خانه در زر و زیور بزرگ می شود و در جدال و نزاع کلامی قدرتمند نیست به خدا نسبت می دهید. روشن است که دختر و پسر هر دو آفریده خدا هستند و لازمه بقای بشر وجود هر دو نوع است. در نزد خداوند هیچ یک بر دیگری برتری ندارد، گرچه زن و مرد به اقتضای نقش خود در زندگی دارای برخی ویژگی‌های جسمی و روحی متفاوت هستند. یکی از آن تفاوت‌ها غلبه عواطف و احساسات در گفتار و رفتار زنان است. در واقع به جهت نقش کلیدی زنان در زندگی که همان نقش مادری است، خداوند این ویژگی را در نهاد آنان قرار داده و در همین راستا آنان را از حضور در صحنه‌های جنگ و درگیری معاف شمرده است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر ریشه در باورهای خرافی و نادرستی دارد که قرآن آن را به شدت نفی می کند. نکته دوم این که دوست داشتن زینت و آرایش برای دختران و زنان امری طبیعی و مورد پذیرش است. و نکته پایانی این که صحنه‌های خشن جدال و جنگ عرصه حضور زنان نیست، زیرا با طبیعت آنان ناسازگار است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان عزيز، اندیشمندان مسلمان هر یک به گونه‌ای درباره اعجازهای قرآن سخن گفتند. علامه طباطبایی، فیلسوف و مفسر بزرگ، این گونه نوشته است: قرآن در بلاغت و حکمت معجزه بزرگ است. گنجینه معجزه آسا برای عالمان و اجتماعی ترین قانون برای قانونگذاران است. این کتاب بیانگر سیاستی بدیع و بی سابقه برای سیاستمداران است و خلاصه برای همه جهانیان در حقایقی که راهی برای کشف آن ندارند، اعجازی بزرگ و بهت‌آور است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم
الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو دری عرض سلام و ادب دارم و آرزوی سلامتی و بهروزی برای فرفرد شما قرآن دوستان عزیز و عزیزانی که از مواهب و نعمت الهی قرآن کریم بهرمند خواهید شد. در خدمت شما هستیم با موضوع ارتباط کلامی یا مهارت‌های کلامی از منظر قرآن کریم. در دو جلسه قبل درباره سلام به عنوان اولین و مهمترین خط ارتباطی میان دو انسانی که با هم ارتباط برقرار میکنه از سلام نام بردیم و صحبت کردیم. مهارت دیگری که در ارتباط کلامی به ما توصیه شده و گفته شده در واقع خوب سخن گفتن است. قرآن کریم در آیه 83 سوره بقره می‌فرماید قولوا للناس حسنا، با مردم وقتی که حرف می‌زنین به نیکویی حرف بزنین. برخورد خوب و گفتار نیکو در ارتباط کلامی لازمه یک روابط انسانی و اخلاقی است. در حقیقت سخن نیکو گفتن یا خوب سخن گفتن دومین ویژگی از ویژگی‌های مهم ارتباط کلامی از منظر قرآن کریم است. خداوند وقتی که بیان را به ما یاد داده، سخن گفتن را به ما یاد داده که در سوره رحمان می‌فرماید الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، بیان را به ما تعلیم کرده. بیان در حقیقت همین گفتن است، یعنی با زبان حرف زدن است که ما منظور خود را از طریق سخن گفتن و از طریق بیان به دیگران تبیین میکنیم، آشکار میکنیم و روشن میسازیم. در واقع نحوه سخن گفتن را هم قرآن به ما یاد میده و میفرماید که قولوا للناس حسنا، با مردم وقتی که حرف میزنین به نیکویی حرف بزنین. سخنان مؤدبانه توأم با رعایت احترام. سخن حسن سخنی است که توهین درش نباشد. سخن حسن و نیکو سخنی است که از سر خشونت و پرخاشگری نباشد، یعنی آهنگ صحبت ما حتی آهنگ زیبا باشد، آهنگ دلنواز باشد. سخن نیکو سخن حق است، یعنی اگر سخن حق نباشد سخن نیکو نخواهد بود. و منظور حسن رفتار و رفتار نیکو با انسان هاست، زیرا ارتباط کلامی و سخن گفتن روشنترین مصداق رفتار انسان با انسان دیگر است. باز می‌بینیم که قرآن کریم در یک سوره دیگر که سوره اسراء باشد آیه 53، اونجا پروردگار متعال دستور می‌فرماید که و قل عبادی، و به بندگان من بگو یقولوا التی هی احسن. وقتی که حرف میزنین، وقتی که سخن میگین، باید با نیکوترین وجه با هم دیگر حرف بزنین. وقتی ارتباط کلامی میان شما برقرار میشه، این ارتباط باید ارتباط نیکو باشد. بعد دلیلش رو هم خداوند در اینجا میفرماید که چرا به طور نیکو حرف بزنین و سخن حسن بگوین. میفرماید ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا. میگه به این دلیل که اگر یک وقت شما سخن نادرست بگویید، شیطان از طریق سخن نادرست میان شما فساد و کینه و فتنه ایجاد میکنه. یعنی در واقع شما با حرفهای نامربوط و با حرفهای بدی که میزنین بهانه دست شیطان میدین و شیطان از این بهانه استفاده میکنه. این نه شیطان ینزغ بینهم، بین شما جنگ میاندازه، نزاع میاندازه، اختلاف میاندازه و مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ چون شیطان، این شیطان کان للانسان عدو مبینا، چون شیطان دشمن آشکار انسانه. از هر فرصت و بهانه ای میخوای استفاده بکنه برای اینکه میان انسانها اختلاف میندازه. پس سخن نیکو در واقع سفارش پروردگار است و سخن ناروا و نادرست زمینه وسوسه شیطان است و در واقع لازمه اطاعت از خداوند خوشگفتاری با مردم است. با زبان نیکو، با زبان بسیار بسیار زیبا باید با مردم سخن بگوییم و از سخنان زشت، دشنام، توهین پرهیز کنیم که این خودش یک نوع همکاری با شیطان میشه. امیدوارم انشاءالله که همیشه بتوانیم در ارتباطات کلامی خود از بهترین سخنان که موجب شادی دلها و خوشحالی بندگان خدا و همنشینان ما باشد استفاده بکنیم. شما رو به خدای کریم می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان امید است که بحث‌ها و مباحث با ما دنبال بکنین و همراه ما باشین. عزیزان شنونده، می‌خواهیم امروز راجع به یک موضوع بسیار شایع و گستردی صحی و سلامتی صحبت بکنیم که عبارت است از درد، که خب درد یک علامت و نشانه است از یک مریضی، ناراحتی و کدام بیماری در بدن انسان، که در هر کجا اگر اختلال و مشکلی به وجود بیاید ممکن است که یکی از علامتها و نشانه های بسیار شایع به خاطر مریضی ها درد باشد. هیچ انسانی فکر میکنم نباشه که در زندگی خود چیزی به نام درد تجربه نکرده باشد. دردهای آنی و لحظه‌ای، کوتاه مدت، دراز مدت، طولانی، کهنه شده، دردهای قابل تحمل، دردهای غیر قابل تحمل، دردهایی که نشانه و علامت یک بیماری مشخص است و بعضی از دردهایی که منشأ و مبدأ درد به خوبی قابل تشخیص نیست. نمیتونیم بگوییم که این درد به خاطر چی چیزی در فلان قسمت از بدن حس میشه. با توجه به امی پیچیدگی های قضیه و امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجعیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در مورد اینمی مسائل صحبت بکنیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله این بحث ها مورد استفاده تان قرار بگیرد. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجعیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که فرصت دادید تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به عنوان برنامه و موضوعش که گفتیم راجع به درد هست، می‌خوایم با شما صحبت بکنیم با عنوان یک علامت و نشانی بسیاری از مشکلات و مریضی‌های جسمی و حتی روحی و عصبی. می‌خوایم مقدمه شما را در این ارتباط بشنویم تا بعد سوالات بیشتری را از شما داشته باشیم، که تعریف درد اصولا چیست و کدام تقسیم بندی وجود داره. یعنی
خواهش میکنم، به نظر بنده هم واقعا بحث مهمی هست و بنده امیدوارم با این بحث در واقع گشایشی باشه در مورد این موزل و این مشکل.
بله،
اصولا درد رو به عنوان یک احساس ناخوشایندی که همراه با یک فرایند خطرناک برای فرد میتونه باشه تعریف میکنن. البته داخل پرانتز در واقع باید گفته شه، این توضیح داده شده که این فرایند خطرناک ممکنه بالفعل باشه یا به صورت بالقوه. البته الان یک دید جدیدی هستش که من میخوام در واقع این دید رو حالا در این جلسه و جلسات بعدی توضیح بیشتری بدم، که گاهی اوقات این درد صرفا یک خاطره هستش، یعنی گاهی اوقات واقعا همراهی با یک عامل خطرناک و یا عامل آسیب دهنده به بدن نیستش. که خب بنده واقعا تمایل دارم که در این مورد حالا انشالله صحبت کنیم.
بله،
در مورد طبقه بندیش هم آقای دکتر، طبقه بندی مختلف هستش. اون چیزی که به صورت رایج در سطح جامعه و حتی بین ما و همکارامون در واقع مورد استفاده میگیره، یک طبقه بندی هستش، طبقه بندی آناتومیکه، یعنی اینکه بر اساس منطقه درگیری درد در واقع انواع دردها رو طبقه بندی میکنه. مثلا میگن سردرد،
بله،
مثلا میگن کمردرد، مثلا میگن درد زانو، مثلا میگن درد آرنج. و جالب هستش جمعی تو که این در واقع اینی که فرد به کدوم پزشک مراجعه کنه بر اساس همین است. مثلا کسی که سردرد داره میاد پیش همکار نورولوژیستمون، اعصاب، کمردرد ارتوپد، نمیدونم زانو همکار داخلی و غیره. در واقع این مهمترین طبقه بندی که هست. ولی جمعی تو واقعا از بعضی جهات بلخص از لحاظ کاربردی گاهی اوقات این مسئله درست نیست. چرا؟ یک مثال سادهش این هست که گاهی اوقات دردها خیلی پیچیده هستن. یعنی آیا تو به عنوان فردی که حالا 6 7 سال کاریش صرفا روی درد حالا تشخیص و درمان فوکوس کاریم لااقل این بوده، میگم که این طبقه بندی واقعا کاربردی هست و قابل اطمینان هم هست تا حدود زیادی، ولی کامل نیست. برای همین جمعی تو واقعا طبقه بندی هایی که خب شاید کتب ما بیشتر علاقه دارن که این طبقه بندی ها به کار ببرن، بنده به صورت خیلی خلاصه میگم، من فکر کنم هر کدوم بیان در واقع هر کدوم از این طبقه بندی ها یک جلسه در واقع رادیویی رو داشته باشه. در این حال من مطمئن هستم که مورد علاقه شنوندگان گرامی خواهد بود.
بله،
نگاه کنید تو یک طبقه بندی مهم در واقع بر اساس حاد و مزمن بودن درد هست. یکی طبقه بندی بله بر اساس حاد و مزمن هست، حالا من توضیحش رو خواهم داد. یکی این هستش که بر اساس میزان وسعت درد هست.
بله،
بسیاری از آدم ها برخلاف اون طبقه بندی آناتومیک هستن که عملا دردهایی دارن که مثلا نصف بدن رو درگیر، مثلا کل بدن رو درگیر و همراه با علائم و مسائل دیگه هست که در این مورد هم توضیح داده میشه. یکی هم این هستش که طبقه بندی هستش که بر اساس وجود یا عدم وجود علت خاص است.
بله
جناب، تو واقعا باید در واقع اینجا گفته بشه که بسیاری از دردها همراه با علت خاص یا با همراه با علت شناخته شده در زمینه پزشکی که ما لااقل مطالعه میکنیم نیستن.
بله،
این یک واقعیتی هستش که به هر حال مایی که مریض میبینیم، البته مایی که در واقع خیلی مواقع دردهای مزمنی داریم و تجربه میکنیم، به هر حال باید در واقع اینجا بهش بگیم بعضی از علت دردها شناخته شده نیست. بعضیاشون هم واقعا شناخته شده است و خب درمانه خوش، بعضیاشون هم نه. به هر حال هر کدوم از این طبقه بندی‌ها، چه اون آناتومیک، چه بر اساس زمان و چه بر اساس میزان وسعت یا بر اساس علت، خب یک سری بحثایی هستش که بنده انشالله در خدمت خواهم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. خب حالا اگر بخوایم مقداری دقیق‌تر و اختصاصی صحبت بکنیم دکتر صاحب، از دردهای حاد و شدید، یعنی اینایی که جدیدن و نو به وجود آمده، و دردهای مزمن یا کهنه شده و قدیمی شروع کنیم که به کدام دردها درد حاد و جدید و شدید گفته میشه و کی به یک درد ما درد مزمن یا کرونیک پین یا درد کهنه شده و قدیمی گفته میشه، چی مسائل و تشخیص های را از باب مثال مطرح میکنه این دردها هر کدامشان؟
خواهش میکنم. فقط قبل از اون یک مسئله من اشاره کنم که البته در طبقه بندی اونم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اون بیان در واقع درد هستش که به چه صورتی هست. در کتب علمی خب کلمات متفاوتی هست، هر کدومشان با علمی خودشو داره و ما در اینجا بهش نمیپردازیم. در زبان عامیانه انگلیسی بازم به همین ترتیب انواع اقسام کلمات، در زبان فارسی هم خب بازم انواع اقسام کلمات هست. ممکنه بگن که درد تیر میکشه، ممکنه بگن حالت گزگز داره، مورمور داره، خواب رفتگی داره. من یعنی میخواستم این در واقع قضیه بگم که اون دردی که در واقع ما اشاره میکنیم صرفا مثلا حالت کهنه درد نیست، حالت گزگز، مورمور، خواب رفتگی و مسائل مشابه اینا هم شامل خواهد شد.
بله
در مورد در واقع این طبقه بندی حاد و مزمن، از لحاظ بنده ای که حالا میخوام از لحاظ تشخیصی و از لحاظ درمانی کار انجام بدم، خب مهم هست هم برای بیماران، برای بیماران فوق العاده این تقسیم بندی زمانی مهم است. درد رو بهتر بگیم که از لحاظ زمانی به سه قسمت میکنن. خب یکیش حاد است، مثالش این هستش که فردی دستش رو میسوزونه و دچار درد میشه.
بله
دچار یه حالت در واقع ناراحتی میشه. خب یک حالتی هستش که در واقع بهش میگن تحت حاد، یعنی حاد تموم میشه، دورانی هستش که در واقع فرد پاسخ میده به اون حالت آسیب و کم کم این درد از بین میره. بازم مثالش در واقع اون موقعی هستش که اون انگشتی که در واقع سوخته شده حالت تاول داره و باز یک سری احساس ناراحتی اینها رو خواهد داشت. این در واقع تحت حاد رو معمولا تا حد اکثر تا 3 ماه یا حد اکثر تا 6 ماه در نظر میگیرن. گاهی اوقات هستش که درد از 3 ماه و 6 ماه میگذره و در واقع بحث اصلی ما هم جمعه تو واقعا بر سر این دردها هست، چون دردهایی که حاد هست اینا خب درمان میشه و برطرف میشه. بحث اصلی ما دردی هستش که بیش از 3 تا 6 ماه در واقع میمونه، بهش میگن کرونیک پین یا درد مزمن.
بله
خیلی از مواقع این درد همراه با حالت روحی و روانی هست، فرد احساس استرس داره، احساس ناراحتی داره، احساس افسردگی داره، همراه با بی حرکتی هست، گاهی اوقات مشکلات خواب، مشکلات اشتها اینها اضافه میشه که بهش میگن کرونیک پین سیندروم، یعنی سندروم درد مزمن.
بله
و خیلی از افرادی که در واقع دچار درد هستن مورد بحث ما در واقع این هست که خب حالا بعده در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.
درست تشکر دکتر صاحب. دلیلی که دردهای قدر مزمن شده و یک قدر هم شما روی دردهای مزمن و کهنه شده و قدیمی تأکید دارین که اینا بسیار مهم هستند و میتونن موضوع اصلی و محور بحث ما باشه، ای به خاطر ایست که دردهای مزمن کهنه شده خطرناک هستند یا نه به خاطر ایست که ممکنه مریض به مراکز معالجوی و دکتر معالج مراجعه نکنه و نمیکنه، اهمیتش به خاطر کدام است؟
میشه گفت هر دوتاش و میشه گفت در واقع به خاطر اینکه این مسئله درد مزمن چه در جامعه ما، چه در جامعه افغانستان، چه در جامعه جهانی کلا،
بله
اصولا از یک موزل بهداشتی جامعه تو تبدیل به یک موزل اجتماعی و اقتصادی میشه. خیلی جالب هستش که من این مطلب رو خدمت شما و شنوندگان بگم که هزینه‌ای که بابت درد مزمن میشه بیشتر است از مجموع هزینه‌ای که صرف سرطان، فشار خون و دیابت میشه. حالا این هزینه هم هزینه درمانی هست، هم هزینه ارزم بوزو شما روزهای کاری که از دست میاد، یعنی فرد مثلا کمر درد داره و سر کارش نمیره و غیره. کلا این محاسبه‌ای که کردن هزینه هستش فوق العاده زیاد. برای همین در واقع مسئله درد مزمن با وجودی که جناب تو شاید در پزشکی رایج، چه در کشور خودمون و چه در کشور غربی و کلا در کل جهان، شاید خیلی به این موضوع در واقع پرداخته نمیشه.
بله،
یعنی مثلا فرض کنین درد به عنوان یک مسئله که خب حالا هست، مثلا حالا مسکن مصرف بشه، از سنین واقعا هم سنین بالا، هم حتی در کودکان، بعضی از کودکان سنین نوجوانی اینا دچار دردهای مزمنی هستن که خب علت خاصی هم ظاهرا براشون پیدا نمیشه. برای همین در واقع این مسئله به عنوان یک مسئله بهداشتی هست، مسئله هستش که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای افراد ایجاد میکنه، مسئله هستش که مراجعات فراوانی به پزشک صورت میگیره، داروهای فراوانی در واقع براش مصرف میشه.
بله،
و یک نکته ای هم هست آقای دودو، حالا در همین طبق بندی چون ما حاد و تحت حاد و مزمن رو گفتیم، در واقع به این مسئله اشاره بشه که کلید ارزم بزرگ شما عدم ایجاد درد مزمن درمان درد حاد هست، چون ما درده ها مزمنمون که به هیچ عنوان امکان نداره بدون یک پروسه در واقع حادی یا تحت حادی ایجاد بشه.
بله،
که حالا با اجازهتون آیتون من در واقع در مورد درمان درد حاد و تفاوت اون با درمان درد مزمن در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل مواجه. درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می‌شود، در واقع یک گرد همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهم‌ترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می‌باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی غضروف، زواید استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. لطفاً با ما همراه باشید.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی در مورد درد گفتند که درد میتونه نشانی یک فرایند خطرناک بالفعل یا بالقوه باشه. گاهی میتونه درد فقط یک خاطره باشه که با وجود میاد و فراموش میشه و از بین میره. راجع به دردهای حاد گفتن که جدیدن باشه، در هفته ها و ماه های اول باشه، اگر تا 3 تا 6 ماه طول بکشه برازی میگن تحت حاد، یعنی سب اکیوت، و همینطور اگر زیادتر از 6 ماه یک درد طول بکشه برای او درد کرونیک یا مزمن و کهنه شده و قدیمی گفته میشه. اشاره داشتن که چیزی که در طب و در پزشکی مهم هست زیادتر دردهای مزمن و کهنه شده است، چون دردهای حاد و نو جدید شدیدی که پیش میه اولا علتش مشخص است کاملا اغلب و دومانی که زود رفع میشه و مرتفع میشه، اما اگر یک درد طول بکشه باید بررسی شود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، در قسمت اول بحث با موضوع دردهای حاد و جدید و همینطور مزمن صحبت شد. از نظر زمانی این محدودی خاصی ما برای دردهای